خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. طرح دیگری در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ طلب خواندن مخالفان توافق با ایران ظالمانه‌ترین دروغ است. و وزیر خارجه ایران سفر هیئت‌های مختلف اقتصادی به تهران را ضمانتی برای توافق هسته‌ای خواند. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا همچنان در حال بررسی توافق هسته‌ای با ایران است، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس طرح جدیدی را برای رد این توافق ارائه کرد. آقای رویس در بیانیه‌ای که طرح خود را توضیح داده گفته است اگر توافق وین به مرحله اجرا درآید، ایران به پول بادآورده دست خواهد یافت و پس از تقویت جایگاه بین‌المللی‌اش در مسیری هموارتر برای دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که رأی مخالف کنگره به این توافق را وتو خواهد کرد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت اینکه مخالفان توافق را جنگ طلب می‌خوانند ظالمانه ترین دروغ است. بنیامین نتانیاهو که در جریان یک گفتگوی اینترنتی با حدود 10,000 یهودی آمریکایی سخن می‌گفت، از آنها خواست تا مانع از تصویب توافق اتمی در کنگره شوند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این یک توافق بد است و به این دلیل با مخالفم که می‌خواهم از وقوع جنگ پیشگیری کنم. گفتگوی بنیامین نتانیاهو با یهودیان آمریکا در حالی صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است با رهبران جامعه یهودیان آمریکا دیدار کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید سفر هیئت‌های مختلف اقتصادی به ایران ضمانتی برای توافق هسته‌ای اخیر است. آقای ظریف که روز سه‌شنبه به همراه معاونانش در شورای راهبردی روابط خارجی شرکت کرده بود، افزود تلاش‌هایی که در کنگره آمریکا یا توسط کشورهایی مثل اسرائیل و برخی همسایگان ایران برای جلوگیری از اجرای توافق انجام می‌گیرد، تلاش‌های جدی است. وزیر خارجه ایران با اشاره به سفرهای اخیر مقام‌های اروپایی به تهران گفت از این تحولات ذوق زده نیستیم، اما این روابط ضمانت توافق است. در هفته‌های اخیر معاون صدر اعظم آلمان، وزیر خارجه فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سفر کردند. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی میگوید بر اساس نظرسنجی‌هایی که به گفته او سازمان‌های معتبر در ایران انجام دادند، تنها 4% از شهروندان با توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی مخالفت کردند. به گفته آقای جهانگیری بر پایه این نظرسنجی‌ها 80-88% مردم از دستیابی به نتیجه توافق اتمی ابراز خوشحالی کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اول دولت 11 در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته است مخالفان باید تنها در حد همان 4% حرف بزنند و نباید با لحن طلبکارانه صحبت کنند. آقای جهانگیری در گفته های خود اشاره ای به نام سازمان هایی که نظرسنجی یا نظرسنجی ها را انجام دادند نکرده است. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا روز گذشته به همراه وزیر اقتصاد این کشور و در رأس هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایتالیا در این دیدار با تأکید بر علاقمندی کشورش برای ارتقاء سطح روابط ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای بر اساس نقشه راه پیشبینی شده به خوبی طی شود. وزیر خارجه ایران نیز گفت که سابقه تاریخی نوعی بدبینی در ذهنیت مردم ایران فراهم آورده است که توجه کشورهای غربی برای تغییر این ذهنیت عنصری اساسی در شکل‌دهی به مناسبات آینده خواهد بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه را در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com پیدا کنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه های ایران. اولین کتابخانه عمومی ایران اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه های عمومی در تهران و شهرستان ها به جز چند استثنا در چرخه بتالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی در ماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارن، نوع کنترل در واقع مراجع کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه‌های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجع کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بعد درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخانه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخانه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه های عمومی وجود داره. ما الان میدونیم که چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهرداری ها تامین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت هایی شده که بیشتر فعالیت های تبلیغاتی بود. یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده میشد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخونه ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه میکردن، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیما در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتا اون سیستم های کامپیوتری هم به دلیل مزیت های بودجه را نیافتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متاسفانه با یک عقبگرد فاحش از اوائل سالهای دهه 80، یعنی از 82-83 به بعد، در زمینه کتابخونه های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست، تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه، یعنی شما هر زمان که باید کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتاب خونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگون تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دادیم دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل میتونم بگم، کتاب‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
در واقع مردم هستن که میچرخونن. کتابخونه های عمومی یک هیئت، یک بوردی دارن که این بوردها یا هیئت ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه های گوناگون هستن و شهرداری هم هست. یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره، در واقع نقش دولت اینه که کمک کنه، نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه. و به همین دلیل که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره، فرض کنید یک کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم به اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی عمومی رو بگذاریم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.